بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیری خدمت همه سروران گرامی، در خصوص شرایط و وضعیت این روزهای بازار سرمایه و همچنین مسیر احتمالی پیش روی اون توضیحات کوتاهی را خدمت دوستان ارائه میکنم و امیدوار هستم که مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. ابتدای صحبتام لازم میدونم این نکته رو به عنوان نکته اساسی عرض بکنم که هر شخصی این روزها به فراخور سبد سرمایه گذاری خودش و جایگاه معاملاتی خودش در خصوص بازار اظهار نظر میکنه. طبیعتاً اشخاصی که نقد هستن و یا سرمایه های خودشون رو به نحوی از بازار خارج کردن، نسبت به بازار دید منفی و بدبینی دارن و در واقع انتظار کاهش بیشتر قیمت ها رو دارن، و از طرفی هم افرادی که اصطلاحاً فول سهم هستن و سهامداری میکنن دید مثبتی نسبت به بازار دارن و انتظار دارن که بازار با هر کندلی که میسازه از همون کندل استارت صعودی بودن رو بزنه. پس نتیجتاً ما نمیتونیم بر کسی خورده بگیریم، چون هر کسی به فراخوره رنگ سبد سهام خودش و گزینه هایی که روی اونها سرمایه گذاری کرده نسبت به بازار دید مثبت و یا منفی میتونه داشته باشه. همونطوری که مستحضر هستید، این روزها ما شاهد چنگانگی توی تحلیل‌های ارائه شده در خصوص بازار سرمایه و شرایط و مشکلات اون، چه از سوی مقامات و مدیران سازمان و چه از سوی فعالین و تحلیلگرهای بازار هستیم. عده‌ای مشکل بازار رو برجام و دولت عنوان می‌کنن، عده‌ای مشکل بازار رو عدم وجود نقدینگی و عدم اقبال سرمایه‌های در واقع بیرونی و عدم جذب سرمایه از بازارهای موازی به سمت بازار سرمایه میدونن، عده‌ای نرخ ارز و نرخ بهره بین بانکی رو عاملی برای منفی بودن بازار میدونن، عده‌ای هم مباحثی پیرامون قیمت‌های جهانی و حتی نامه‌ها و مصوباتی که از طرف دولت به بازار تحمیل شده رو دلیلی برای منفی بودن بازار میدونن. فقط من میتونم یک چیز رو به وضوح و با صراحت عنوان کنم، اینکه فعالین بازار ما از همون ابتدایی که دارن تحلیل میکنن و بازار رو مورد رصد و بررسی قرار میدن، همیشه دنبال دلیل تراشی های روزانه برای خودشون بودن تا بتونن همه چیز رو توجیه بکنن و عنوان بکنن که دلیل منفی یا مثبت بودن امروز بازار چی بوده. از نظر بنده هر فاکتوری رو ما بخوایم اون رو به بازار و شاخص کل ربط بدیم، باید بحث تقدم و تأخر زمانی اون فاکتور رو حتما مورد بحث و بررسی دقیق قرار بدیم و با دیتای تاریخی اون رو مورد سنجش قرار بدیم تا متوجه بشیم ببینیم تأثیر اون روی شاخص کل و کلیت بازار با چه تقدم و تأخری اتفاق افتاده. و طبیعتاً هر متغیری رو که ما به بازار ربط میدیم تحت عنوان یک متغیر مستقل با آزمون‌های آماری خاص خودش باید بررسی بشه. به عنوان مثال اگر مثلا من نوعی منتظر رشد قیمت سهام شرکت‌ها، کلیت بازار و شاخص کل هستم، نباید به دنبال کاهش نرخ ارز، مثلا به دنبال اتفاقات سیاسی و یا همین مباحثی پیرامون آزادسازی ارزهای بلوکه شده کشور باشم، چرا که می‌دونیم نوسانات بازار سرمایه کورلیشن یک به یکی با نوسانات نرخ ارز داره. پس طبیعتاً زمانی که ما بخوایم دوتا متغیر رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و در واقع بحث علت و معلولی بودن اونها رو بررسی بکنیم، باید به این پی ببریم ابتدا که این رابطه‌ای که بین اونها وجود داره آیا دو طرفه هستش، آیا مثال نقضی در طی دیتاهای تاریخی که وجود داشته برای اون به وجود اومده است یا نه. اما متاسفانه این روزها تحلیل‌های بی‌پایه و اساس و بعضاً مغرضانه نسبت به کلیت بازار و برخی صنایع به وفور به چشم می‌خوره و به نحوی فضای تحلیل توی بازار سرمایه ایران واقعاً میگم بسیار تیره شده و غیر قابل اتکا برای سهامدار خرد شده، چون مرجع رسمی برای ارائه تحلیل در اختیار سهامدار خرد وجود نداره و این یکی از ایرادهای اساسی بازار سرمایه ماست، چون ما میدونیم توی حوزه سبدگردانی و مشاوره سرمایه گذاری خدمتی برای سهامدار خرد یا در واقع پنلی طراحی و اختصاص داده نشده. عموماً شرکت هایی که توی حوزه های مشاوره سرمایه گذاری یا سبدگردانی دارن فعالیت میکنن دنبال جذب سرمایه های کلان هستن و برای سرمایه خرد هیچ تصمیمی وجود نداره در کشور. طبیعتاً باعث میشه خیلی ها تقصیرات رو به گردن سهامدار خردی بندازن که هیچ در واقع مرجع و ارگانی نیست که به اونها بتونه مشاوره هایی رو ارائه بکنه، که خروج پول حقیقی هم به صورت روزانه شاهد این امر هستش که سهامدار خرد بعد از مدتی معامله کردن توی بازار دچار حس سرخوردگی میشه و این بازار رو ترک میکنه و طبیعتاً به بازارهای موازی پناه میبره. طبیعتاً هر کسی از دیدگاه خودش بازار رو نظاره‌گر هستش، پس تفاوت دیدگاه با توجه به سبک تحلیل افراد و شکل حضور اونها توی بازار کاملا متفاوت هستش. اینکه صرفا به شناخت مشکلات بازار بپردازیم و بگیم مثلا فلان فاکتور مشکل بازار هستش به نظرم کار درستی نیست و برای هر مشکلی باید ما راهکار علمی و عملی اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم تا بهترین راه حل رو برای حل مشکلات بازار سرمایه ارائه بکنیم، نه چیزی که الان توی بازار باب شده و در واقع همون بحث نوشدارو پس از مرگ سهرابه، یعنی زمانی که بازار مثبت هستش کسی کاری انجام نمیده و زمانی که بازار منفی میشه در واقع سازمان بورس دنبال بسته های حمایتی، اجبار یک سری ها برای خرید و در واقع حمایت از بازار هستش. پیشنهاد بنده به سازمان بورس این هستش که یک کارگروهی از متخصصین تحصیل کرده تحت عنوان مثلا کارگروه آسیب شناسی بازار سرمایه برای بررسی مشکلات بازار در مقاطع مختلف رو در واقع ایجاد بکنه تا سازمان دیگه نگران منفی‌های بازار نباشه. چون من واقعا میگم در شگفتم که چطوری مثلا دوستان سازمان با یک جلسه 3 ساعته برای بازاری با این حجم از سهامدار که فعال شدن توی اون نسخه پیچی میکنن و اظهار نظر میکنن. توی تقریبا این 5 ماهی که از ابتدای امسال گذشته روند خروج پول از بازار همچنان متوقف نشده و حتی من کوچکترین ضعفی هم توی این خروج پول مشاهده نکردم. فقط یکی از صدها دلیل و نشانه های برگشت بازار همین بحث تغییر در روند ورود و خروج پول هستش و عوامل دیگه‌ای که حالا توی سطح کلان بر بازار تاثیرگذار هستن، مثل همون عواملی که خدمتتون عرض کردم که تمام اونها رو ما باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. حالا چند تایی از اونها رو خوب هستش که اشاره بکنم تا دوستان با اونها مجدد آشناییت کاملی پیدا بکنن، مثل بحث نرخ‌های جهانی، سیاست‌های داخلی و خارجی توی حوزه‌های اقتصادی، قیمت‌های جهانی و حتی مواردی مثل میانگین حجم معاملات، نسبت حجم به ارزش معاملات، نوع تحرکات توی بازارهای موازی، روند و حجم انتشار اوراق دولتی، معاملات توی بازار آپشن ها، بحث اوراق تبعی، تحرک سهامداران درصدی و حتی خود حقیقی ها، از طرفی بحث گزارش تعدیل صندوق ها، خرید و فروش خود صندوق ها و همچنین شرایط فاندامنتال خود شرکت ها و صدها فاکتور دیگه‌ای که میتونه اثرگذار باشه، ولی متاسفانه کسی در حوزه اونها صحبتی نمی‌کنه و همه و همه روی آوردن به سبک تحلیلی تکنیکال و هر جایی که شما مراجعه می‌کنید نموداری رو باز کردن، چند تا اندیکاتور روی اون انداختن و دارن بازار رو پیش‌بینی می‌کنن. در واقع اینجوری میتونم بگم بزرگترین فاجعه توی بازارهای مالی زمانی رخ میده که توهم تسلط کامل بر تمام ابعاد بازار رو ما داشته باشیم، اون هم با استفاده از چند تا فاکتور محدود. ما میدونیم بازار و نوسانات اون از مجموعی از فاکتورهای مختلف اثر میگیره با تقدم و تأخر زمانی متفاوت. پس برای بررسی اثرات دوتا متغیر به نظر من ساعتها آزمونهای آماری مختلف رو باید مورد سنجش قرار بدیم تا بتونیم اثر اون متغیرها رو در بازه‌های زمانی میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار بدیم. اما چیزی که واضح هستش اینجا بازار سرمایه ایران هستش و از عجایبش هم این هستش که هر کسی هر متغیری که میخواد به هر نحوی که دلش میخواد به بورس ربط میده و کورلیشن میگیره و اون رو در واقع در مصاحبه های عنوان میکنه. و به عنوان بحث پایانی خدمت دوستان عرض بکنم که توی برهه فعلی در واقع دنبال چه شرایطی باشیم، دنبال چه معیارهایی باشیم برای اینکه یک سرمایه گذاری موفقیت آمیز رو داشته باشیم. توی بحث سرمایه گذاری اولین شرط این هستش که ما بحث حفظ اصل سرمایه و کسب حداقل بازدهی رو داشته باشیم و همچنین رعایت حد سود و حد ضرر یکی از اساسی ترین معیارهای سرمایه گذاری هستش که متاسفانه خیلی ها دوچار یک سری شک و تردیدهایی میشن که من اون رو ضعف در تحلیل میدونم و باعث میشه که حد زیان در معاملات رعایت نشود و همین نارضایتی ها هم برمیگرده به رعایت نکردن حد زیان توی معاملات بازار سرمایه. اما معیارهای سرمایه گذاری توی بورس در برهه فعلی به نظر من که شرایط سختی هم هستش برای همه میتونه این گزینه ها باشه، یعنی نمادهایی که میتونن پیشتاز بازار در موج صعودی آینده باشن از بین این فاکتورها میتونن گلچین بشن و یک سرمایه گذاری خوب رو برای ما رقم بزنن. اینکه تولید و فروش شرکت ها رو بررسی بکنیم، بحث قیمت های جهانی و اثرات اون روی برخی شرکت ها رو داشته باشیم، مباحثی پیرامون همین تعرفه بحث عوارض صادراتی و لغو اون رو بررسی بکنیم، چون طبیعتاً اگر این زمزمه هایی به وجود اومده که تعرفه صادرات یک سری از شرکت ها که در واقع قرار بود مالیات از اونها گرفته بشه مجدد قرار هستش که لغو بشه، که به نظر من خودش میتونه محرکی برای اونها باشه، ولی روی بحث قیمت‌های جهانی نباید انتظار تأثیر لحظه‌ای رو روی تابلو معاملات TSE داشته باشیم، چرا که این اثرات با تأخیر زمانی روی بازار اثراتشون رو نشون میدن. بحث قیمت‌های جهانی رو شما باید مدام بررسی بکنید، یعنی در واقع فاکتوری نیستش که از اون غافل بشیم. اینکه بررسی بکنیم ببینیم این قیمت‌ها چه اثراتی دارن و چه ویژگی‌هایی میتونن برای بازار سرمایه ما خلق بکنن. از طرف این نسبت‌های مالی مثل پیبری و پیبرس رو ما باید بررسی بکنیم، چون اگه یک نگاه کوتاهی داشته باشید به بازار می‌بینید که زمان‌هایی که شاخص کل بورس در سقف‌ها و کف‌هایی قرار گرفته، نسبت‌های پیبری و پیبرس بازار هم کف‌ها و سقف‌هایی رو ثبت کردن که به نوع خودش می‌تونه در واقع سیگنال های جالبی رو به ما بده. بحث یونیک بودن شرکت ها، مارکت کپ پایین، ارزش جایگزینی پایین در قیاس با ظرفیت تولید و فروش شرکت، داشتن طرح توسعه و هزاران دلیل دیگه‌ای که توی روند صعودی یا نزولی یک سهم و کلیت بازار دخیل هستن رو ما میتونیم بحث و بررسی در موردش بکنیم و از اونها نتیجه گیری هایی بکنیم. پس صحبت کردن در مورد بازار با یک فاکتور و بدون در نظر گرفتن دیگر فاکتورها به نظر من کاملا به دور از علم و تخصص هستش. پس اینکه بازار رو هر کسی به فراخور سطح دانش خودش و سبد سهام شخصی خودش داره رصد میکنه یک امری هستش که واقعا میگم جای هیچ گونه شک و تردیدی درش وجود نداره. اما اخباری که این چند وقته ایجاد شده، مثل همین بسته شدن نماد ایران خودرو، اون هم برای بحث مجمع عمومی فوق‌العاده‌اش، حالا به منظور تصمیم گیری برای خروج از ماده 141 قانون تجارت و اصلاح اساسنامه‌اش، به نظر من تو این مجمع و در واقع کلیت مجامعی که به این صورت تشکیل میشن برای ایران خودرو مخصوصا، میتونم بگم که خروجی اون ممکن هستش برای خروج از ماده 141 فروش قطعی بانک پارسیان از سوی ایران خودرو باشه، یا اینکه مباحثی پیرامون افزایش تولید رو بخوان مطرح بکنن، بحث تسویه بدهی های بانکی خودشون رو میتونن سر و سامون بدن، و حالا بحث حمایت دولت رو و اینکه مباحثی پیرامون آزادسازی قیمت خودرو و از اخبار مثبت دیگه‌ای که توی این مجمع میتونه نقطه عطفی برای گروه خودرو با توجه به قرار گرفتن شاخص این گروه در محدوده حمایتی و همچنین انتظار بازار از این گروه که به عنوان لیدر بتونه بازار رو به سمت مثبت هدایت بکنه، من میتونم اینجوری عنوان بکنم که میتونیم با امیدواری و با فال نیک در واقع به این اتفاق نگاه بکنیم. همچنین این رو میتونم بگم که همیشه این مدل اخبارها و این مدل مجامع، با وقتی این مدل اخبار توشون رد و بدل شده، باعث مثبت شدن روند اون سهم شده. تحلیل منطقی بازار این رو نشون میده، اگه بخوام بدون هیچ گونه شک و شبهه تحلیل کنیم، چون تحلیلگر نباید با اما و اگر بحث بکنه، اما اینجوری میتونیم بگیم که منطقا و اصولا بعد از هر ریزش این چنینی مدتی حالت رنج توی بازار ایجاد میشه برای برگشتن خریدارها و بازار نیاز داره به یک مدتی رنج معامله شدن برای اینکه بتونه استارت موج سعودی بعدی خودش رو بزنه و به نظر من میتونه این استارت از پاییز امسال اتفاق بیفته. چیزی که قبلا هم گفتم، بازار سرمایه واقعیتش با هیچ کسی شوخی نداره و مسیرش رو طی میکنه در هر صورتی، همونطوری که سال 99 خیلی از فعالین بازار به ارزندگی بازار تاکید میکردن ولی بازار وارد یک مسیر نزولی شد که خیلی ها رو دچار سرخوردگی کرد. توی اکثر نمادها اگه یه بررسی خیلی کوتاهی داشته باشید و صرفا شاخص محورانه تحلیل نکنید، میتونید به این نتیجه برسید که نهایتا 10% الا 12% ما با کفهای اساسی توی خیلی عظیمی از نمادها فاصله داریم که میتونه نوید دهنده این باشه که بازار ما داره به سمت و سوی میره که انتهای اصلاح اون باشه و امیدوار باشیم به ادامه مسیر بازار. این نکته هم به عنوان نکته پایانی خیلی حائز اهمیت هستش که حجم صف خرید یا صف فروش هیچ وقت نمیتونه نشان دهنده ارزندگی یا عدم ارزندگی یک سهمی باشه. همونطوری که یکی دو روز گذشته دیدید که یک روز اون بازار بسیار مثبت بود ولی با توجه به اختلاف فاحشی که بین حجم و ارزش معاملات و همچنین قیمت پایینی و آخرین معامله به وجود اومده بود، این مثبت‌های پایداری نبودن و لازمه چرخش روند افزایش حجم و ارزش معاملات هستش.